نزدیک شدیم برنامه شعبده شوم تقدیم به شما خواهد شد. عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور، فرق و ادیان انحرافی، کلیسا و صلیب در سینمای مسیحیت.
شعبده شوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو میشنوید، برنامه‌ای که درباره عرفان‌های نوظهور و ادیان و فرق انحرافی است و در چند برنامه اخیر بحث معنویت‌گرایی رو در سینما و در سینمای مسیحی به خصوص مورد بررسی قرار دادیم و در برنامه امروز نمادهای معنویت‌گرایی رو در سینمای مسیحی مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو، برنامه شعبده شوم، در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین فرج نژاد، پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان‌های نوین، و همچنین جناب آقای دکتر سعید ارجمندفر، کارشناس عرصه دین و رسانه و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی هستیم. موضوع برنامه ما در ادامه نمادهای سینمای معنویت‌گرایی مسیحی بحث کلیسا نمایی و بحث بررسی روحانیت بود. کلیسا نمایی در سینمای مسیحی رو در برنامه قبل مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که نگرش به کلیسا در سینمای معنویت‌گرایی مسیحی نگرشی دو سویه است. سینمای کاتولیک و ارتدوکس کلیسا رو ملاک ایمان و ملکوت مسیح میدونه و سینمای پروتستان و سینمای مسیحی سیونیستی کلیسا رو مخفیگاه شیطان و سرمنشأ فساد میدونه. گفتیم که این نگرش دو سویه به کلیسا باعث شده که گاهی کلیسا محل خروج شیطان و دفنگاه و مخفیگاه شیطان معرفی میشه و در مقابل کلیسا قربانگاه و مذبح شیطان و عناصر اون به اسارت کشاننده شیطان و در نهایت به عنوان دریچه ورود به بهشت هم معرفی میشه. از همین دریچه وارد بحث روحانیت در کلیسا شدیم و بازنمایی اون در فیلم‌های معناگرای مسیحی و گفتیم این نگاه به روحانیت هم سرایت کرده و نگاه دو سویه هست. برخی از اوقات فساد روحانیت به تصویر کشیده میشن در فیلم‌های معناگرای مسیحی و گاهی هم با ترسیم مظلومیت و معنویت و روحانیت روحانیت به عنوان دلیلی برای اثبات فساد کلیسا به تصویر کشیده میشه. خب جناب آقای دکتر ارجمند فرما، با این مقدمه‌ای که عرض کردم در مورد برنامه قبل، وارد نمادهای دیگری مثل صلیب و جنگیری و غیره بشیم. حالا البته جنگیری رو انشاءالله در بحث سینمای کابالیستی یهود انشاءالله بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد، ولی در اینجا هم به عنوان حالا بحثی که روحانیت در کلیسا بهش میپردازن بد نیست که این نگاهی گذرا داشته باشیم. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما برادر عزیزم جناب دکتر طباطبایی، کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر فرج نژاد و مخاطبین محترم رادیو گفتگو. در بحثی که ما در گذشته در این زمینه در مورد موضوعات و مقوله های مختلفی که سینمای مسیحی نسبت به کلیسا داره اشاره کردیم، بحث ساختمان مطرح کردیم، بحث روحانیت مطرح کردیم و نگاه دوگانه به روحانیت مطرح کردیم، اما یه بحثی جا موند. من صلاح میدونم که این بحث هم مطرح کنیم بعد وارد بحث های بعدی در این زمینه بشیم.
بله.
بحثی که جا موند این بود که ما نگاه نکردیم ببینیم که روحانیت در ساختار کلیسا یا در نظام الهیات مسیحی و در سینمای مسیحی چه نقش هایی رو ایفا میکنه و چه کارکرد هایی رو داره. خب در نظام الهیات مسیحیت روحانیت غالبا در ساختار کلیسا، در درون کلیسا مسئولیت بر پایه آیین ها رو داره. بحث اعتراف گیری ها توسط روحانیت کلیسا اتفاق میفته، غیر از وظایف شخصی خودش که بحث عبودیت و بندگی و اخلاص و اینجور چیزها هست، وظیفه خدمت رسانی به خلق جزء وظایف دینی روحانیت کلیسا به حساب میاد،
از جمله شفابخشی بیماران،
شفابخشی بیماران و امثال اینها، بروز کرامات از روحانیت وجود داره. یکی از ویژگی هایی که برای روحانیت در کلیسای خصوصا کاتولیک بهش دامن زده میشه و امروزه حتی کلیساهای پروتستان هم گرایش پیدا کردن به این سبک و سیاق، که باز عرض کنم که این هم برآمده از کارهای و معجزات مسیح بوده، که مسیح در کتاب مقدس اینها هست که جنزده ها رو، اجنه رو از بدن جنزده ها خارج میکرد و اینها رو شفا میداد به این طریق. مسئولیتی که روحانیت کلیسا به عنوان مسئولیت به دست آمده و موروثی از مسیح برای خودش انتخاب کرده، همین مسئله جنگیری است. خب مسئله جنگیری در کلیسای کاتولیک امروز بسیار بهش دامن زده میشه. نگاه کنین، من داستان زندگی مسیح رو مطرح کنم. حضرت مسیح با حواریون خودش وارد یک جزیره میشه یا وارد یک منطقه میشه، از خدمتتون عرض کنم دریا وارد این منطقه میشه، در اونجا یک جنزده ای رو میبینن که به صورت بسیار پلشت و بسیار زشت در حال زندگی است و وقتی مسیح رو میبینه فرار میکنه. مسیح به طرف اون میره و خطاب میکنه که ای پسر خدا، حتی با این عبارت در کتاب مقدس اومده که از من دور شو.
بله.
حضرت مسیح اشاره ای به ایشون میکنه و اجنه رو از وجود ایشون، البته در نگاه مسیحیت چیزی به عنوان اجنه وجود ندارد، شیاطین و فرزندان شیطان یا هم کیشان و هم پیمانان با شیطان بیشتر خطاب میشه، اینها رو از بدن این شخص خارج میکنه، میگه ما رو عذاب نکن، نه که مرد میگه، این شیاطین از زبان این مرد صحبت میکنن، ما رو عذاب نکن. مسیح میگه چیکار کنم؟ گله‌ای از خوک ها رو نشون میدم، میگه ما رو به اونها واگذار، که مسیح با اشاره دست خودش روح پلید این که در اینها حلول کرده به قول اعتقاد اینها،
بله،
از اینها خارج میکنه و در خدمت شما عرض کنم خوک‌ها وارد میکنه و خوک‌ها رم میکنن و فراری میشن. این داستان در نگاه کلیسای کاتولیک بهش دامن زده میشه،
بله،
و جزء مسئولیت‌های خودش لحاظ میکنه. خیلی جالبه در فیلم کشیش خیلی قشنگ نشون میده که در داخل کلیسای کاتولیک در واتیکان کلاس‌های مخفی وجود داره، برخی از کشیش‌ها انتخاب میشن
برای ارتباط با اجنه،
نه فقط برای ارتباط با اجنه، آموزش‌های جنگیری به اینها داده میشه، یعنی ارتباط به این معنا، آموزش‌های جنگیری به اینها داده میشه. و جالب‌تر این که اون کسانی هم که جنگیر هستن، تا همین این فیلم کشیش خیلی جالبه، تو این زمینه اشاره میشه که نشون داده میشه که اون کشیش هایی که جنگیر هستن خودشون اجازه ورود به کلیسا رو ندارن، کلیسا کنار کشیده میشه، چون اینها در تحت اشراف اجنه هستن، دشمنان اجنه و شیاطین هستن به قول معروف، زندگی های بسیار پلشتی دارن. مثلا نشون داده میشه که در این زندگی میکنه با گربه ها، گربه های زیادی در خونش زندگی می کنند، حالا توی تخیلات خرافات مرسوم بین ما هم هست که اجنه در شکل گربه ها مثلا بعضی موقع ظاهر میشن، با گربه ها زندگی میکنه و زندگی پلشتی داره، وارد کلیسا نمیشه، اجازه نمیده هر کس باهاش همراهی کنه، هم صحبتی کنه و امثال اینها.
فیلم هایی هم تحت خود عنوان جنگیر
اتفاقا میخواستم به همین جا برسم. این نظام در نظام کلیسایی وجود داره که فیلم کشیش داره بهش دامن میزنه، اما در نظام جنگیری یکی از بهترین فیلم هایی که در این زمینه، ابتدایی ترین و بهترین فیلم هایی که در این زمینه ساخته شد، فیلم معروف جنگیر هست که ویلیام فریدکن در سال 1973 اینو ساخت. ادعا شد در روزنامه ها که این فیلم بر اساس یک واقعیتی که در سالیان گذشته در 1942-43 اتفاق افتاده در قسمت های از آمریکا فیلم ساخته شده. بعد حتی این فیلم به کرات به گونه های مختلف بازسازی شد. خود این فیلم در سال 2001 یک بار دیگه بازسازی شد و در اون ابتدای فیلم کارگردان نزدیک به 20 دقیقه در مورد قطعیت این فیلم صحبت میکنه که حالا بماند که این فیلم مظاهر ضد اسلامی در اون بسیار زیاده. مثلا پیدایش شیطان در سرزمین عراق در بابل باستان به قول اینها در با صدای اذان در هنگام نماز، حالا اینها بماند که از اینجا نماد شیطان توسط یک کشیش باستانشناس به آمریکا برده میشه، در اونجا در پیکر یک دختر جوان به صورت اتفاقی قرار میگیره و این کشیش مجبور میشه که بره مراسم جنگیری انجام بده و صحنه های خشن و وحشتناکی رو به تصویر میکشه. این خب این فیلم در ژانر وحشت بیشتر تعریف میشه و معنا پیدا میکنه و بیشتر به معارفی که پشت سر این فیلم هست و اون القاعات ماورایی که پشت سر این فیلم هست اشاره چندانی نمیشه. معروف هستش که اولین بار که این فیلم اکران شد اگر اشتباه نکنم 4 نفر دچار سکته قلبی شدند در سالن سینما و به طرف بیمارستان بردن. حالا بعضی از اینها حتی ممکن بود اتفاقهای جدیتر براشون افتاده باشه. خب نگاه کنین در این فیلم یک کشیش مسئولیت جنگیری رو انجام میده. یا مثلا در همین زمینه فیلم دیگه‌ای که میشه اشاره کرد، در ابتدای فیلمم نمود بیشتری داره، البته این فیلم فقط بحث جنگیری رو مطرح نمی‌کنه، یک فیلم آخرالزمانیه و اصلا مقوله جنگیری در فیلم‌های آخرالزمانی بیشتر معنا پیدا میشه و ما قطعا در اون مقام بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت.
بله.
فیلم الکساندره که در این فیلم ما می‌بینیم در ابتدای فیلم یک کشیش که اسمش میکائیل هم هست مأموریت جنگیری رو انجام میده در یک جوانی و خیلی جالب جن در پیکره این قرار گرفته، چهرهشون از پوست این چهرهشون نشون داده میشه، بعد به آینه به قول من کشانده میشه و تبعید میشه، به این طریق از بدن این شخص خارج میشه. فیلم های جنگیری بسیار هستند و معارف خاصی رو پشت سر خودشون دارند که خب به صورت مفصل این بحث رو من اجازه میخوام که در بحثی که در مقام آخرالزمان ما مطرح خواهیم کرد در سینمای مسیحی مطرح کنیم و به صورت خیلی اشاره به عنوان مسئولیت و مأموریت روحانیون کلیسا در این مقام خدمتتون عرض کردیم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر ارجمند فرج. جناب آقای دکتر فرج نژاد، اگر در همین زمینه نکته‌ای دارید اضافه فرمایید تکمله‌ای رو، وگرنه وارد بحث‌های دیگر بشیم، آیین‌های کلیسا و صلیب و غیر.
بله، یه نکته‌ای که به نظر میرسه الان نیاز هست که در رابطه‌اش در واقع یه گفتگوی اجمالی داشته باشم این هست که در بعضی از سریال‌های استراتژیکی هم که جدیداً سینمای آمریکا ساخته، مثل سوپرنچرال، فوق طبیعی، حالا تقریبا باید ترجمه کرد، یا بعضی از فیلم ها و سریال های زیادی که در رابطه با جنگیری در سینمای مسیحی ساخته شده، این هست که کلیسا در واقع ریشه های پناه بردن در واقع به بعضی از کشیش های جنگیر چی بود. این دوتا نکته رو باید اضافه کرد به این داستان که اساسا پناه بردن به کلیسا و کشیش ها از ترس اجنه و شیاطین یکی از تاکتیک‌های تبلیغی مسیحیان هم بوده در طول تاریخشون. بله. خصوصا در سینمای پروپاگاندایی مسیحی ما می‌بینیم که دقیقاً اگر کلیسا نباشه این اجنه و شیاطین اصلا دنیا رو به هم می‌ریزن و همینطور که آقای دکتر ارجمندفر اشاره کردن آخرالزمان ایجاد میشه و شیاطین بر جهان غلبه می‌کنند و این کشیش‌های حالا خصوصا کاتولیک هستن که میان و جهان رو از شر شیاطین و اجنه نجات میدن. همین فیلم جنگیر حقیقتاً اگر که مثلا اون کشیش تو فیلم نبود، این در واقع شیاطین آمریکا رو در واقع روح مردم آمریکا رو تسخیر میکنن، حاکم میشن و بعد بقیه دنیا رو، یا خیلی فیلم های دیگه مثل اون فیلم ارباب آرزوها که باز یه شیاطینی از یعنی یک سری از اجنه شرور به آمریکا میرن، یا بعضی از فیلم های دیگه که جهان شرق مجمع و محل تجمع شیاطین هستند و غرب محل دفاع از انسان در مقابل شیطان توسط کلیسا.
بله.
این یه نکته مهم بود. نکته دیگه این که ریشه های قدرت گرفتن اصل وجود شیطان و بعد این بچه شیطان ها و یاران شیطان از جنس اجنه در سینمای مسیحی دقیقا برمیگرده به تقلیل و ریداکشن مفهوم خدا در مسیحیت. وقتی که در واقع اون اومانیسم مسیحی در واقع اوج گرفت و خدا پوست و گوشت انسانی در واقع گرفت و در میان ابناء بشر اومد از نگاه منحرف صوفیگری مسیحی، این خودش باعث شد که خدایی که انسان شده خب شیطان هم قوی میشه و اصلا شیطان در کتاب مسیحیان یکی از اسامیش خدای این جهان هست و اساسا این جهان محل جولان شیطان هست، در صورتی که در نگاه حکمت اسلامی و فلسفه و عرفان اسلامی این جهان محل تجلیات الهی هست و حتی شیطان با اجازه خدا هست که در واقع میتونه انسانها رو وسوسه بکنه و اون داستانهایی که وجود داره. اما سینمای مسیحی به سمت نوعی حلولگرایی و قدرت گرفتن شیطان حرکت کرد. این رو اگر اضافه کنیم به یهودگرایی مسیحیان و قدرت بسیار عظیمی که شیطان در نگاه یهودیان داره، که در همین جلسات حدود 12-13 جلسه پیش تو بحث عرفان یهود، معناگرایی یهودی که به صورت محض بحث میکردیم و سینماش رو هنوز بحث نکردیم، انشاءالله در آینده بحث خواهد شد، اشاره کردیم که ریشه های شکل‌گیری و تثبیت قدرت شیطان در یهودیت هم رجوع به اساطیر مصری، کاهنان و جادوگران و پناه بردن بعضی از یهودیان به اجنه برای کارهای روزانشون و مسائلی از این دست بود که در جهان مسیحیت هم تأثیر خودش رو گذاشته.
بسیار خوب، تشکر می‌کنم جناب آقای دکتر فرج‌نژاد. جناب آقای ارجمندفر، ما حالا از بنای کلیسا و روحانیت در کلیسا که بگذریم، آیین‌های کلیسا هم بد نیست به طور اجمال بهش اشاره‌ای بشه، اگرچه که در بحث تقلیل گرایی در سینمای معنوی گرای مسیحی بحثی از این آیین‌های کلیسایی شد و اینکه این تقلیل گرایی چه تأثیری در این بازنمای آیین‌های کلیسا در فیلم‌های معناگر مسیحی داشته. ولی خب حالا اینجا چون به هر حال بحث موضوعات و مقوله‌های نگرش به کلیسا هست، آیین‌های کلیسا هم اشاره‌ای بهش داشته باشیم بد نیست. دوباره در خدمتتون هستیم.
بله، از اونجایی که خب ما بحثمون در مورد کلیسا نمایی در سینمای مسیحی هست و می‌خوایم مطرح کنیم که چه موضوعات و مقوله‌هایی در کلیسا، ناظر به کلیسا، در نگرش کلیسا در سینمای مسیحی مطرح میشه، خب همونجوری که به ساختمان پرداخته میشه، همونجوری به شخصیت روحانیت در کلیسا پرداخته میشه، به آیین‌های کلیسایی هم پرداخته میشه.
بله.
و اون بحثی که ما مطرح کردیم در تقلیل گرایی دقیقاً در همین جا باز دوباره باید بازخوانی بشه، به این معنا که آیین‌های کلیسایی برآمده از یک نوع ساختار تقلیل گرایانه در اعتقاد مسیحیان و در سینمای مسیحیت است که کلیسا رو بسیار فعال در عرصه زندگی افراد نشون میده و دین و باور رو میاد از اون ساحت قدسی فروکاهش میده و در زندگی افراد جاری میکنه. مثالش اینه که وقتی میخواد حالت معنوی برای مؤمنین ایجاد کنه، به جای ارتباط ایجاد کردن قوی بین فرد و خدا، میاد از موسیقی های کلیسایی استفاده میکنه و فرد خودشو غرق در موسیقی کلیسایی میکنه و غرق شدن در موسیقی کلیسایی یا لباس هایی که مثلا روحانیان و کسانی که به عنوان مجریان آیین های کلیسایی هستند بر تن میکنن، اینو به یاد خدا میندازه و یاد خدا رو تقلیل میده به همین ساحت های فردی و مادی گرایانه محض. ما به همین خاطر ما میبینیم که در کلیساهای مدرن یا پست مدرن، حتی اینجوری عرض کنیم، از صرفاً یک سرود دینی خونده نمیشه در کلیساها، بلکه مراسمهای شو اجرا میشه در کلیسا به صورت پایکوبی، به صورت آوازخوانیهای دینی رسمی که هم مخاطبین هم مجریان به صورت یک شوی رسمی میان در بالای سن. کلیسا تبدیل به جای محراب، کلیسا به جای محراب بودن تبدیل شده به سن نمایش، که شخص میاد در بالای اونجا سرودی رو اجرا میکنه و پایکوبی میکنه و بر اساس اون پایکوبی و سرودی که اجرا میکنه، مؤمنین به یاد خدا میافتن، ایمان خودشون رو تقویت میکنن. در فیلم خدا نمرده است ما میبینیم که در با گونه های مختلف میخواد ایمان مسیحی رو مثلا جلوه بده. کشیش دنبال اثبات وجود خداست، یک فرد مؤمن مسیحی دنبال اثبات وجود خداست. برای تثبیت ایمان پا میشن میان در یک مراسم شوی شرکت میکنن که گروهی اومدن آواز دینی بخونن، سرود دینی بخونن و در اونجا در مراسم پایکوبی اونها شرکت میکنن، در بزم پایکوبی اونها شرکت میکنن و ایمان خودشون رو تقویت میکنن. یعنی ساحت کلیسا تغییر کرد، به جای اینکه وارد کلیسا بشن و خدمت شما عرض کنم دین خودشون از اون چارچوب الهیاتی کلیسا دریافت کنن، دیوارها برداشته میشه و به قول اینها کلیساهای باز ایجاد میشه و کلیسا ورود خودشو در ایمان مؤمنین میاره بر روی سن و بر اجرای آهنگهای پاپ، آهنگهای نمیدونم متال، هوی متال و امثال اینها که برخی از اینا اساسا بر ضد آیین مسیحی ساخته میشن، با سرودهای متغیر، با سرودهای جدیدتری که معنای دینی داره ایمان مؤمنین خودشونو تقویت میکنند.
ببخشید من فکر کنم اینجا بد نباشه اشاره کنیم به تاریخ هنر در جهان اسلام، که جهان اسلام در واقع هنرهایی مثل هنرهای تزیینی در واقع از جنس تزیین گیاهی در واقع رشد کرد و خطاطی، اما جهان اسلام اجازه نداد که هنرهایی مثل تزیین حیوانات یا نقاشی انسان خصوصا که از نظر خیلی از فقها حرمت داشت یا مجسمه سازی یا موسیقی خیلی رشد بکنه. شاید دلیلش همین بود. شما میبینید که اون تقلیل گرایی و اون در واقع عرفی گری مسیحی، اون سکولاریسم که از ابتدای مسیحیت به خاطر مفهوم خدا و بعدش بحث سبک زندگی و فقهی که از مسیحیت خارج شد در واقع، و اون سکولاریسم و عرفیگری مسیحیت
به تعبیر عرفی سازیه در
بله روز به روز مسیحیت تقلیل پیدا کرد، تقلیل پیدا کرد. کاتولیسم اومد به سمت در واقع نگاه های مدرن، بعدن پروتستانیسم به وجود اومد، پروتستانیسم فرقه های مختلف، پیورتانیسم و بعد فرقه های صهیونیسم مسیحی تا به امروز. کاملا نگاه دینی امروز توی نگاه های صهیونیسم مسیحی و پروتستان های افراطی شده یک نگاه فانتزی و یک نگاه تخیل ورانه، یک نگاه صرفا همینطور که آقای دکتر ارجمند فرمودن مادی نگرانه ای که عشق و ایمان درون رو به سرود و موسیقی و شو و رقص و شراب ترجمه میکنن و به این طریق میخوان مخاطبان بیشتری رو جلب خودشون بکنن.
بله.
شاید بعضی از شنوندگان میگن چه خب این که چیز بدی نیست که بالاخره تو همین زندگی فاسد غربی امروز یک کم جهت الهی پیدا بکنه نگاه مردم غرب. بنده اینجور میخوام جواب بدم که وقتی ما با ابزار نامشروع به سراغ در واقع ترویج یه چیزی که حالا اونها خیال میکنن حق هست بریم، قطعا روز به روز این حقیقت یا اون چیزی که به عنوان حقیقت جا زده شده از اون نقطه اولیش بیشتر فاصله خواهد گرفت و روز به روز این تناقضات و پارادوکس ها و تقلیل گرایی ها بیشتر خواهد شد و اساسا چیزی از دین باقی نمیمونه.
در واقع که... گاهی این عرفی سازی به جایی میرسه که دیگه هیچ اثری از اون تفاوت بین دینداری و غیر دینداری دیگه وجود نداره،
بلکه دین تبدیل به ضد دین و ضد اجتماعی میشه. نیچه دقیقا نقدی که به جهان مدرن داره میگه این دینداری در واقع منفعلانه و الکلی در جهان غرب این باعث شده که غرب سقوط بکنه. اصلا اون ابرقهرمانی که نیچه تصویر میکنه میگه ابرقهرمان من خیلی از مسیح منفعل فاصله داره. البته بنده مؤید همه نظریات نیچه نیستم، ولی ایشون به عنوان شروع پست مدرنیست و یکی از منتقدان جدی غرب در این موارد نگاه های جدی داره و به جز نیچه خیلی های دیگه هم این حرفا رو گفتند و امیدوارم که ماها در تبلیغات دینیمون در واقع الگوهای صدر اسلام و اهل بیت مکرم و نبی بزرگوار اسلام رو الگوی خودمون قرار بدیم و البته از ابزارهای روز استفاده کنیم، اما مبانی الگوسازیمون مبانی مشروعی باشه انشاءالله.
خب از همین جا به خاطر اشاراتی که شد در هم فرمایشات شما جناب آقای دکتر ارجمند فر هم فرمایشات جناب آقای دکتر فرج نژاد به بحث مثلا شراب، تصاویر، مجسمه ها و غیره، از همین جا وارد بحث نمادهای مقدس کلیسایی بشیم در سینمای معناگرای مسیحی و همین نمادها رو که به برخی از اونها اشاره شد رو یکی یک مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم چه جایگاهی در سینمای معناگرای مسیحی دارن، تصاویر مجسمه ها، شراب، صلیب و غیره، که از زبان شما تفسیر اون رو خواهیم شنید جناب آقای دکتر ارجمندفر.
بله خب بحث خوبی رو مطرح فرمودین و اتفاقا دقیقا جای همین هم بود که ما وقتی که در بحث کلیسا نمایی سینمای مسیحی داریم بحث میکنیم، اصلا میتونیم اینجوری بگیم که کلیسا بدون نماد اصلا معنا نداره. ساختمان، حتی خود ساختمان کلیسا به عنوان یکی از نمادهای مسیحی لحاظ میشه تا در این مقام جای میگیره. ساختار و نظام درونی کلیسا در قالب نمادها هستن که معنا پیدا میکنن. شخص پاپ با اون صلیبی طلایی که بر گردن میندازه و اون صلیب طلایی سنگینی که بر گردن خودش میندازه به عنوان پاپ نمایش داده میشه، با اون لباس خاصی که میپوشه به عنوان پاپ نمایش داده میشه، وگرنه بدون این نمادها این اصلا معنا نداره که مثلا برگردیم بگیم چجوری این ساعت مسیحی در اینجا به نمایش گذاشته شد.
بله.
بس در یک بیان کلی، اصلا چارچوب‌ها و فریم‌های نمایش کلیسا در سینمای مسیحی در حقیقت در قالب نمادهای مقدس کلیسایی نمود پیدا می‌کنه و نمایش گذاشته میشه. خب نمادهای مختلفی در مسیحیت وجود داره، نمادهای مقدس مختلفی وجود داره، در سینمای مسیحی به برخی از اینها بیشتر دامن زده میشه.
بله.
امثال مثلا خیلی سریع مثلا من مطرح کنم، بحث صلیب هستش، بحث تصاویر و مجسمه ها هستش، بحث کبوتر هستش، بحث نان و شراب هستش و بحث های دیگه که در این زمینه هر کدوم از اینها میتونه یک نگاه خاصی داشته باشه. در معناشناختی این نمادها برای ما مهم هست و بدونیم که چرا از نماد صلیب استفاده میشه و چرا اینقدر بهش اهمیت داده میشه.
بله.
نماد صلیب در حقیقت یادآور صلیب در نگاه مسیحیان به صلیب کشیده شدن حضرت مسیحه. البته صرفاً این بحث نیست، بلکه در کتاب مقدس حضرت مسیح مؤمنین و پیروان خودش رو دعوت میکنه که صلیب‌های خودشون رو همراه خودشون بیارن. من عبارت‌هایی از کتاب مقدس رو برای شنوندگان محترم بخونم.
بله.
حضرت مسیح هنگامی که جمع کثیری با اون حرکت میکردند و پشت سر ایشون بودن، حضرت برمیگردن روشون رو و به ایشون میگه، که در کتاب مقدس در انجیل لوقا این مطرح شده باب 14، حضرت اینجوری میفرمایند که اگر کسی نزد من آید، خیلی مصر هستم که شنوندگان محترم دقت داشته باشن، اون بحثی که ما در مورد ایمان ویژگی های خاص ایمان مسیحی مطرح کردیم اینجا ما میبینیم خیلی جدی مطرح هست.
بله.
حضرت میفرمایند اگر کسی نزد من آید و پدر، مادر، زن، اولاد و برادر و خواهران، حتی جان خود را نیز دشمن ندارد، شاگرد من نتواند بود. اون بحثی که ما مطرح کردیم در فیلم فرانچسکو که چجور شد که این پدر خودش رو داره ترد میکنه، مگر مسیح نگفت پدر و مادر خودتون رو احترام بذاری؟ اینجا مثلا میبینین اصولهاش وجود داره.
بله.
و هر کس صلیب خود را بر ندارد، دقت کنین، و هر کس صلیب خود را بر ندارد و از عقب من نیاید نمیتواند شاگرد من گردد. یا این عبارت در اناجیل مختلف دیگه ای تکرار شده که صلیب خود را برداشته مرا متابعت کنین.
البته اونجا قاعدتا صلیب خود را برداشتن به معنای این نماد کوچک، صلیب کوچک نیست دیگه، قاعدتا
یعنی
چوبه دار خود رو به همراه به دنبال داشتن و آماده قربانی شدن.
احسن. بودن. یعنی آماده بشین در راه خدا قربانی بشین و جان خودتون بگذارین. بحث عیسی رو از خودگذشتگی رو داره پرورش میده.
بله.
اما ما میبینیم که در ساعتهای مسیحی بعدها، چون اینجوری در الهیات پولسی مطرح میشه که قربانی شدن مسیح به جای قربانی شدن همه مؤمنین بوده، بعد از اونه که تغییر ماهوی میبینیم در مفهوم صلیب و صلیب هایی که مسیحیان استفاده میکنن به عنوان نمادی از همون صلیب حضرت مسیح گرفته میشه.
میشه گفت ثمره از همون تقلیل گرایی هم هست،
که احسن اون تقلیل، نگاه تقلیل گرایانه به ساحت خداوند و بشری کردن خداوند، تجسم بخشیدن به خداوند و قربانی کردن خداوند و برای خداوند، نتیجهش این میشه که اینها یک صلیب کوچکی طراحی میکنن بر روی سینه های خودشون آویزون میکنن، یا هنگامی که مثلا میخوان ایمان رو به تصویر بکشن روی صورت و پیشانی و سینه و دوش های خودشون عکس صلیب رو میکشن، یا مثلا در مراسم‌های مختلف و در کلیساهای اینها پر از نمادهای صلیبه که یک صلیب بزرگ در محراب قرار میدن و و و ویژگی‌های خاصی که در این زمینه وجود داره.
در سینما ما می‌بینیم که این نماد در دو قالب صلیب راست و صلیب واژگون یا صلیب آتشین در واقع صورت گرفته و اتفاق افتاده استفاده شده. در واقع این چه معنایی داره؟ معنا شناختی این صلیب واژگونی آتشین به چه معناست؟
احسنت. نگاه کنین، وقتی که صلیب معنای مسیح و ایمان مسیحی رو به خودش میگیره که بهش میگن صلیب راستین، یا حالا اگه اینجوری بگیم صلیب ایستاده یا صلیب راستین بهش خطاب میشه، در مقابل رویکرد صلیب، رویکرد شیطانی هست، رویکرد خداوند، چون این مصداقش برابر با خداوند گرفته میشه دیگه، در مقابل رویکرد خداوند و فعالیت‌های خداوند، ایمان به خدا، ایمان به شیطان مطرح میشه.